با سلام، با برنامه دیگه ای از بالا ویزیون در خدمت شما هستیم، در خدمت بینندگان عزیز. امروز مراسم تحلیف تنفیز آقای حسن روحانی رئیس جمهور منتخب به جمهوری اسلامی بود و امروز برنامه ای داریم در ارتباط با نحوه انتخاب شدن آقای حسن روحانی و پروسه‌ای که در چند ماه اخیر در ارتباط با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی با آقای حمیدرضا جلایی پور، با آقای محمدرضا جلایی پور، پژوهشگر جامعه شناسی و دین پژوهی که اکنون در حال تحصیل در دانشگاه آکسفورد هستند و در مقطع دکترا، و از ایشون که حالا به هر حال در پویش های انتخاباتی در ارتباط با آقای خاتمی از سال 87 پویش موش سوم و در سال 88 و در بتب آقای موسوی و همینطور آقای حسن روحانی در انتخابات گذشته، حالا در سه مرحله آقای خاتمی، آقای هاشمی و در نهایت آقای منتج شد با آقای حمایت از حسن روحانی، با ایشون گفتگویی را خواهیم داشت. من از ایشون میخوام که اگر صحبتی دارن در ابتدای صحبتش ایشون مطرح کنند که پس از اون ما به مدت نیم ساعت به سراغ سوالات اصلی برنامه از ایشون خواهیم رفت و در مورد مواردی که مطرح شد سوالاتمون رو با ایشون در میون میذاریم و همینطور پس از اون بینندگان عزیز میتونن که در بحث به صورت آنلاین، به صورت زنده، به صورت ویدئویی و صوتی و همینطور در قسمت زیر همین ویدیو در سایت والویزیون کامنت هاشون رو مطرح کنن. ما سعی میکنیم گزیده از کامنت ها رو مطرح کنیم و سوالات رو با آقای جلایی پور در میون بذاریم و پاسخ ها رو از ایشون بشنویم. من فرصت رو میدم به آقای جلایی پور تا اگر صحبتی دارن در این ارتباط، در ارتباط و صحبت هایی که گفته شد و اگر صحبت بیشتری دارن مطرح کنن. من همینطور تشکر میکنم که از آقای جلایی پور که دعوت ما رو پذیرفت و در این برنامه شرکت کردن. آقای جلیل پور در خدمت شما هست.
به نام خدا، سلام و سپاس، در خدمت هم. من فکر می‌کردم از ابتدا شما سوال می‌پرسید و من پاسخ میدم، اما چون قرار این بود که محوریت این گفتگو بر اساس نقشی باشه که اونهایی که حداقل من بیشتر در جریان بودم ایفا کردن در برآمدن آیه روحانی، ترجیح میدم که یه مقدمه کوتاه عرض بکنم خدمتتون در مورد نحوه انتخاب آقای روحانی. صدا درست میرسه؟ الو، صدا درست میرسه؟
گویا یه مشکلی پیش اومد. بفهم.
شما صدای منو داشتین؟
بله بله، من صدای شما رو داشتم.
بله. سوال اصلی که من بیشتر دوست دارم به اون پاسخ بدم و پرسش های شما هم در این زمینه باشه این هستش که آقای حسن روحانی چگونه رئیس جمهور شد. اگر بخوام بر سبیل مقدمه چند نکته کلی عرض بکنم که پاسخ های شما رو بدم، ترجیح میدم با توجه به نکاتی که طرح شده در رسانه ها، به خصوص پاری از نشریات داخل کشور، از جمله مصاحبه هایی که در مجله آسمان انجام شد و روزنامه‌های اصلاح طلبان، بر نکاتی تاکید بکنم که کمتر مورد توجه قرار گرفته. من به نظرم 6 عامل تعیین کننده بود در انتخاب آقای روحانی و اینکه رأی بیارن و رئیس جمهور بشن. اول، موج حمایت از آقای خاتمی. دوم، موج حمایت از آقای هاشمی. سوم، شکل‌گیری ائتلاف که سازوکارهاش مشخصه. چهارم، انصراف آقای روحانی. پنجم، حمایت تمام قد آقای خاتمی از آقای روحانی. و ششم، حمایت تمام قد آقای هاشمی از آقای روحانی در روزهای آخر رخ داد. من فکر میکنم که در هر 6 اتفاق تعیین کنندهی که عرض کردم، نقش فشار از پایین تعیین کننده بود و در شرایطی که ستادهایی وجود نداشت مثل ستاد پویش موج سوم در سال 88 و ستاد 88 در سال 88 و ستاد خود آقای موسوی که این 4-5 هزار فعال اصلاح طلب اصلی رو به هم وصل بکنه. من فکر میکنم فیسبوک نقشی تعیین کننده داشت در وصل کردن چند هزار فعال اصلی اصلاح طلب در تهران و شهرستان ها که تونستن این فشار رو بیارن به شورای مشاوران آقای خاتمی که این چند نقش تعیین کننده رو ایفا بکنه. و فکر میکنم بر نقشی که این فعالان در قالب گروه های غیر مرئی فیسبوکی ایفا کردن نباید مورد بی توجهی قرار بگیره، به خاطر اینکه ما درسته که در این انتخابات ستادهای گسترده نداشتیم، امکان فعالیت میدانی و خیابانی وجود نداشت، ولی این ستادها وجود داشتن، به نحو غیر مرئی این نقش رو ایفا کردن، ولی خب چندان در عرصه عمومی رصد نشد و فکر میکنم در هر شش اتفاق نقششون تعیین کننده بود.
ممنون از توضیحاتی که دادید. نکات خوب، به این نکات ما هر کدومشون میپردازیم مفصل و در جزئیات بیشتری. به رسانه‌های اجتماعی اشاره کردید، به موج حمایت از آقای خاتمی و آقای هاشمی و همینطور پس از اون که حمایت آقای خاتمی و آقای هاشمی از آقای حسن روحانی بود. ولی بذارید برگردیم به یک مدتی، یعنی در ابتدای بحث، همون زمانی که موج حمایت از خاتمی شکل گرفت. شما 40 دلیلی مطرح کردید برای حمایت از آقای خاتمی و از مردم دعوت کردید که شرکت کنه در انتخابات، از فعالین سیاسی به این 40 دلیل، و گفتید با وجود این 40 دلیل دلیلی بر تحریم انتخابات و حالا بهانه‌ای برای عدم شرکت در انتخابات وجود نخواهد داشت. و در سرفصل اون 40 دلیل رفع حصر میرحسین موسوی و آقای مهدی کروبی که رهبر حالا جنبش رهبران عالی نمادین به تعبیر خودشون جنبش سبز هستند، اون دوتا رو سرفصل اون 40 دلیل قرار دادید. به نظر شما چه در اون زمان و چه در زمان فعلی چقدر اون 40 دلیل امکان تحققشون به وجود اومده و حالا پس از ریاست جمهوری، و امکان اون 40 دلیل حتی با شرایط اون زمان چه، شما چه فکری میکردید که اون 40 دلیل رو مطرح کردید، و آیا به نظر شما حالا اون مطالبه اصلی که ما پیش هستیم و حالا بسیار از مردم دنبالش هستن و حتی آقای خاتمی و هاشمی هم مطالبات اصلیشون ممکنه باشه که رفع حصر آقای موسوی و کروبی هست، به نظرتون با توجه به اون شرایط و انتخاب حسن روحانی و حتی در مقطع فعلی با توجه به موانعی که همواره وجود داشته و به هر حال دلیل هست، موارد دیگه ای هست که شاید در دستان ریاست جمهوری نباشه، یعنی رئیس جمهور نباشه، به نظرتون چقدر اون دلایل تحقق یافتنی هستن؟ حالا از دلیل اول میتونیم شروع کنیم و دلایل بعدی هم شما میتونید حالا اگر جزئیاتی در ارتباط با اونا هست مطرح کنید.
بله، خب اولا اون مقاله رو من در اسفند ماه 91 نوشتم، قبل از اینکه افکار عمومی فعالان اصلاح طلب راضی به شرکت در انتخابات بشه، و لذا دوره متفاوتی بود. از اون 40 دلیل تعداد زیادیش در دفاع از اصل شرکت در انتخابات بود و همین که به هر حال اصلاح طلبان به نحو حداکثری در انتخابات حضور پیدا کردن در واقع تاییدی بود بر اون دلایل. بسیاری از اون دلایل در مورد خود آقای روحانی هم صادق بود و با انتخاب آقای روحانی هم فکر میکنم بسیاری از اون ضرورت ها پاسخ گفته میشه، ولی خب تعدادیش هم نه و تفاوت هایی با آقای خاتمی داشتن. ولی نکته مهمی که وجود داشت این بود که تلقی من و دوستان که اونم موافق بودن این بود که اجماع حد اکثری در هر سه سطح، یعنی سطح شخصیت های کلیدی اصلاح طلب، سطح تشکل ها و احزاب و حلقه های اصلی اصلاح طلب و سطح سوم سطح بدنه حامی اصلاح طلبان، بدنه اجتماعی حامی اصلاح طلبان، فقط حول آقای خاتمی در ابتدا ممکن بود و تجربه هم این نشون داد. سال 88 هم تجربه مشابهی داشتیم، ما پویش موج سوم سال 87 شروع کردیم، ابتدا از آقای خاتمی دعوت شد، فضای انتخابات حول آقای خاتمی گرم شد، انتخابات حول اجماع حول نامزدی آقای خاتمی جدی شد، و بعد از اینکه این لوکوموتیو با سوخت نامزدی آقای خاتمی و اجماع حول این نامزدی گرم شد و این سربالایی رو رد کرد، بعدش تونست این موج انتقال پیدا بکنه پشت آقای موسوی و ایشون نهی مناسبی بیاره. سال 92 هم به نظرم همین فرمول رو میخواستیم استفاده بکنیم. به نظرمون حول آقای خاتمی اجماع ممکن بود و در هر سه صد به دست اومد. اگه آقای خاتمی میپذیرفت که نامزد بشه که فبه ها نامزد حد اکثری ما بود، اگر هم نه این حمایت میتونست منتقل بشه، اون موج میتونست منتقل بشه به پشت آقای هاشمی یا روحانی. ولی ما تصورمون که فکر میکنم درستم بود این بود که از ابتدا نمیشد چنان موج وسیع و اجماع حد اکثری حول آقای روحانی یا حتی آقای هاشمی از ابتدا ایجاد کرد. یعنی هر کدوم از این عزیزان حداقل اجماع توی یکی از این سه سطح نمیتونستن ایجاد بکنن. اون دلیل اولی که ذکر کردید البته این بود که، یعنی عبارت دقیق ترش این بود که افزایش احتمال رفع حصر رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سبز. من فکر می‌کنم این افزایش احتمال اتفاق افتاده و اون موقع برای خاتمی استدلال داشتیم، ولی با نامزدی با ریاست جمهوری آقای روحانی هم چشمانداز رفع حصر از آقای موسوی در یک بازه چند ماه یا حداقل یکی دو ساله بسیار روشن‌تر از اینکه نامزدهای رقیب ایشون رأی می‌بردن یا در انتخابات اصلاح طلبان شرکت نمی‌کردن.
ممنون از پاسختون. با توجه به صحبتهایی که الان شما گفتید، شما گفتید نامزد حداکثری شما آقای خاتمی بوده و تمایلتون بود این بوده که آقای خاتمی در انتخابات شرکت کنه و همونطور که در اون چهل دلیلتون آورده بود احتمال رد صلاحیت ایشو توسط حکومت با توجه به حال فشارهایی هم حتی شکل گرفته بود اون زمان، بازداشت روزنامه‌نگاران و بازداشت‌های دیگه که خودتون هم از احتمال افزایش یافتنش صحبت کرده بودید در اون مقاله، با این حال آقای خاتمی نیومد، آقای هاشمی اومد و آقای هاشمی حالا به بهانه‌هایی رد صلاحیت شد و خب آقای خاتمی هم میتونست رد صلاحیت بشه و آقای هاشمی وقتی رد صلاحیت میشه ما میبینیم آقای هاشمی الان توی مراسم تنفیذ شرکت میکنه، در مقام بالا کنار سران نظام شرکت میکنه، ولی رئیس جمهور قبلی امکانه حالا دعوت نمیشه در مراسم تنفیذ. شما با چه دلیلی، یعنی هنوز بر اون دلایلتون در واقع پافشاری میکنید که آقای خاتمی امکان تایید صلاحیتش بود و حالا پس از اون من میتونم حالا سوالامو بعدا مطرح کنم ولی الان میگم مطرح میکنم این که چی شد که از خاتمی که اون نامزد حداکثری بود بدون این که اصلا اون زمان تا جایی که من خاطرم هست به آقای گزینه‌ای به اسم حسن روحانی یا محمد رضا عارف اصلا فکر نمیشه با حضور خاتمی و هاشمی، چه شد یعنی اون فرایند به چه صورت پیش رفت که حمایت و اون موجی که پشت آقای خاتمی شکل گرفت حالا به صورت نسبی پشت آقای هاشمی شکل گرفت یک باره پشت آقای حسن روحانی شکل گرفت و باعث شد که حالا به هر حال الان آقای حسن روحانی رئیس جمهور باشن که حالا فرایند انتخابات هم میتونیم خود انتخابات موضوع انتخابات هم میتونیم در موردش بعدا صحبت کنیم. پس سوال اصلی اینه که چی شد به آقای روحانی رسیدید و هنوز آیا دلیلتون بر اون دلایل تایید صلاحیت آقای خاتمی پافشاری میکنید یا خیر؟
همونطور که گفتم اجماع در هر سه سطح حول هیچ کسی جز آقای خاتمی در اون مقطع ممکن نبود. اسفند ماه 91 برآورد ما این بود که احتمال تایید صلاحیت آقای خاتمی وجود داره و به خاطر اینکه موج اجتماعی وسیعی در حمایت از ایشون میتونست شکل بگیره این احتمال میتونست کاهش پیدا بکنه، ولی خب در این زمینه به نظرم ما برآوردمون کمتر از احتمال واقعی رد صلاحیت بود، همونطور که خیلی ها متعجب شدن از رد صلاحیت آقای هاشمی. ولی حتی اگر فرض این بود که آقای خاتمی حتما رد صلاحیت میشه که اون موقع ما چنین برآوردی نداشتیم، من فکر میکنم این تلاشی که حول نامزدی ایشون اتفاق افتاد مبارک بود، فضای انتخابات رو گرم کرد، جامعه رو قانع کرد که در انتخابات شرکت بکنه، سرمایه نمادین خود آقای خاتمی رو افزایش داد، سرمایه نمادین آقای هاشمی رو افزایش داد و این سرمایه نمادین حمایتش از آقای روحانی چند روز قبل از انتخابات نقش تعیین کننده ایفا کرد. اگر شما دقت بکنید در نظرسنجی های روندی که صورت گرفت، به خصوص نظرسنجی آیپوز، بلا فاصله بعد از اعلام حمایت آی هاشمی و خاتمی از آی روحانی، روزی 8% افزایش پیدا میکنه رأی آی روحانی و نقشی تعیین کننده داشته و از 8% یک هفته قبل از انتخابات میرسه به 50 خورده درصد در روز انتخابات که نقشه فوق‌العاده تعیین کننده ای. اگر این سرمایه اجتماعی افزایش پیدا نمی کرد، اگر سرمایه نمادین این دو نفر با اون حمایت های از پایین و فضاسازی ها علی‌رغم عدم همراهی بسیاری از چهرهای کلیدی و احزاب اصلاح طلب، اون افزایش سرمایه اتفاق نمی افتاد، به نظرم پیروزی های روحانی هم در یک بازه زمانی کوتاه برای تبلیغ دست یافتنی نبود.
خب الان ما میبینیم که حالا اون انتخابات شکل گرفت و آقای حسن روحانی شد رئیس جمهور، ولی تا حد زیادی ما خودمونم، یعنی خود مردم و حالا کسانی که شرکت هم میکردن، همچنان با تردید میرفتن رأیشون رو میداختن توی صندوق، چون به سلامت انتخابات حالا از رده های بالای حتی کاندیداها، مخصوصا بعد رد صلاحیت آقای هاشمی، از سلامت انتخاب، سلامت برگزاری انتخابات، شمردن آرا کسی اطمینان نداشت. به نظر شما دلیل این که حالا با توجه به شرایط انتخابات، کاندیداهای متعدد اصولگراها، حالا کاندیداهای متعدد اصلاح طلبان، چه شد که انتخابات با سلامت نسبی برگزار شد؟ یعنی خود فرایند انتخابات که شمردن آرا بود، به نظر شما مجموع دلایلی که دست در دست هم دادن و این زمینه رو پیش آوردن که نظام، حالا که حالا اون دستگاه کلی نظام، اجازه داد کسی مثل حسن روحانی که تمایل بیشتری به اصلاح طلبها و بیشتر به آقای هاشمی که رد صلاحیت شد داشت، اون شخص بشه رئیس جمهور کنونی کشور؟
بله، علل متفاوتی به نظرم تأثیر داشت. از بین این علل چندگانه به نظرم مهمترینش هزینه های بالای ماجرای سال 88 بود و مقاومت خوبی که بعد از اون زندانیان سبز و مجموعه اصلاح طلبان و شهرهای کلیدشون و رهبران جنبش سبز داشتن. اون هزینه انقدر بالا بود که طبیعی بود از تکرارش این بخوان اجتناب بکنن و این رو از چند ماه قبلم تا حدی میشد پیش بینی کرد. من تعجب میکنم از رسانه ها و تحلیلگرانی که مدام ذکر میکنن که همه شگفت زده شدن از خلاص انتخاب های روحانی، در حالی که بودن تحلیلگرانی که تلاش میکردن به واقعیات سیاسی توجه بکنن، به نظرسنجی ها توجه بکنن مثل همه جای دنیا، و هم پیش بینی میکردن که مشارکت در انتخابات بالا خواهد بود، هم پیش بینی میکردن اگه آقای هاشمی و خاتمی حمایت کنن از آقای روحانی، آقای روحانی رأی میاره، و هم پیش بینی میکردن که شاید در روز انتخابات تخلف و تقلب گسترده اتفاق نیفته و مهندسی موکول بشه به قبل از روز برگزاری، مثل رد صلاحیت آقای هاشمی. به دلایل مختلف از جمله هزینه بالای تقلب به نظرم قابل پیش بینی بود که شاید در روز انتخابات نسبتاً نظام روی سلامت و قانع کنندگی شفافیت و آزادی انتخابات تاکید داشته باشه و به نظرم این اتفاق هم افتاد. یکی از عواملی که به نظرم منجر به این خطای تحلیلگران و رسانه‌ها میشه این هستش که معمولا حضور خیابانی رو نشانه قوت جنبش اجتماعی یا میزان رأی اون نامزد محسوب کردن، در حالی که به نظرم نه در ایران نه در جای دنیا این شاخص کاملی نیست و کافی نیست. مهمترین شاخص که باید بهش تکیه کرد نظرسنجی های معتبره. این نظرسنجی ها در سال 84، در سال 88 و در سال 92 نسبتاً دقیق تونسته بودن پیش بینی بکنن که چه اتفاقی در روز انتخابات خواهد افتاد، ولی حضور خیابانی تابعی از شرایط امنیتی، اگر هزینه حضور در خیابان زیاد باشه این جنبش انتخاباتی نمیتونه خودش رو در خیابان نشون بده، ولی به این معنی نیست که وجود نداره. در سال 84 خیابان ها فضاش گرم بود به خصوص تهران، ولی آقای معین نفر اول نشد، آیا هاشمی به هر حال رئیس جمهور نشد و خیلی ها این خیابان گولشون زد و فکر کردن که چون تو خیابان حضور گرمی داشتن مردم تهران، پس نامزد مورد تایید اصلاح طلبان انتخاب خواهد شد. این خطا بود. در سال 92 هم همینطور بود. مثل سال 76 حضور قبل از انتخابات ممکن نبود در خیابان و لذا تحلیلگرانی که روی این حضور خیابانی داشتن حساب میکردن غافلگیر شدن. در سال 76 هم کسی پیش بینی نمیکرد آیه خاتمی 20 میلیون رای بیاره. 92 هم از خیابان شما نمیتونید چنین پیش بینی بکنید، ولی اگر بر نظرسنجی معتبر تکیه میکردید که اتفاقا در سال 92 در دسترس بود غافلگیر نمیشدید. اکثر رسانه و تحلیلگران اصلاح طلب به نظرم در دام این شاخص اشتباه برای قوت این جنبش اجتماعی انتخاباتی افتادن و اگر توجه میکردن به نتایج نظرسنجی روندی، طبق همه اونها از چند ماه قبل از انتخابات میشد گفت مشارکت در انتخابات بالاست و از چند روز قبل از انتخابات میشد گفت آقای روحانی رئیس جمهور میشود، حالا چه در مرحله اول چه در مرحله دوم. و اینکه اونها غافلگیر شدند ناشی از ضعف خودشون در تحلیلگریه و عدم استفاده از ابزارهای رصد اجتماعی مثل همه جای دنیا. من این رو قبول ندارم که جامعه ایران پیشبینی ناپذیره. ما درست استفاده نمی کنیم از ابزار روشمند و علمی رصد اجتماعی و اتفاقا در این انتخابات این ابزارها در دسترس بودن. در سال 84 86 88 هم در دسترس بودن و نتیجه انتخابات تا حدی پیش بینی کردن، البته آنچه که اعلام شده لزوما نمیگم، ولی به هر حال اگر تحلیلگران به اون تکیه میکردن غافلگیر نمیشدن. واقعیت اینه که در این انتخابات هم رسانه ها نمره قبولی نگرفتن و نتونستن این روند و این موج حمایت از آقای خاتمی، موج وسیع حمایت از آقای هاشمی و بعد موج وسیع حمایت از آقای روحانی رو رصد کنن و نشون بدن و بازنمایی رسانه‌ای بکنن. هم روشنفکران نقش کلیدی در ایفا نکردن، یعنی تنها روشنفکر شاخصی که فکر کنم چندی قبل از انتخابات اعلام حمایت کرد از آقای روحانی آقای ملکیان بود. بسیاری از روشنفکران شاخص حمایت نکردن. تعدادی از روشنفکران دینی یکی دو روز قبل از انتخابات این کار کردن که دیر بود، یعنی بیشتر همراهی با موج مردم بود، موج سازی نبود، در حالی که روشنفکران شما با نقشی که در این بزنگاه‌های تاریخی ایفا میکنن رو بعد بهشون نمره بدید و بسنجید. و علاوه بر روشنفکران و رسانه و تحلیلگران، تشکل‌ها و احزاب اصلاح طلب و بسیار از چهره‌های کلیدیشون هم نمره قبولی نگرفتن، به خصوص بعد از رد صلاحیت های هاشمی فضا به سمت عدم شرکت یا تحریم رفت در بسیاری از این احزاب. احزابی مثل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تلویحا تحریم کردن، شورای هماهنگی راه سبز امید تلویحا تحریم کرد و این خطا بود. اینها مدعی جامعه اصلاح طلبی جامعه محور هستند ولی توجه نکردند که 70 درصد از مردم دارن تو انتخابات شرکت میکنن. این چه اصلاحات جامعه محوریه که 70 درصد از مردم رو که درصد زیادیشون تصمیم نگرفته بودن بشه نامزدی رأی بدن رو به امان خدا رها کرد و تلاش نکرد که این موج رو هدایت بکنه. ولی خوشبختانه این فشار از پایین انقدر زیاد بود که برخلاف که علارغم این که رأس اصلاح طلبان چندان چابک و فرصت شناس نبود، تونست آقای خاتمی رو قانع بکنه که با همون شورای مشاوران اصلاح طلبانش نقش کلیدی ایفا بکنه و انصافا آقای خاتمی هم برخلاف قبل نقش تعیین کننده ایفا کرد و واقعا رهبری سیاسی درخشانی در یکی دو هفته قبل از انتخابات داشت. برخلاف نظر اکثر مشاورانش وقتی فشار و تقاضای اجتماعی رو دید پای ائتلاف وایساد، شخصا از آقای عارف درخواست کرد که کناره بگیره و به نحوی مرئی و مؤثر از آقای روحانی حمایت کرد که فکر می‌کنم اون ویدیوی حمایت آقای خاتمی از آقای روحانی که توسط همین نیروهای ائتلاف، نیروهای جوان ائتلاف که از طریق همین فیسبوک سازماندهی شده بودن گرفته شده بود، اون نقش تعیین کننده داشت و صدای حمایت‌های خاتمی رو حتی به روستاها هم رسوند. حمایت آقای هاشمی از آقای روحانی هم همینطور، یعنی به هر حال در پاسخ به تقاضای اجتماعی صورت گرفت و برخلاف نظر پاری از مشاوران ایشون و اون اظهار نظری که ایشون کردن که 3-4 روز قبل از انتخابات که آقای روحانی رأی اول رو داره، این در پاسخ به همین درخواست ها بود و لابی ها. بسیاری از لابی هایی که به نحوه مرئی و غیر مرئی با نخبگان اصلاح طلب صورت گرفت بالاخره اثر گذاشت. شورای مشاوران آقای خاتمی که طبق اظهار نظر برخی از اعضاش که در مصاحبه هاشون در این مدت منتشر شده، بعد از انصراف بعد از رد صلاحیت های هاشمی تا حدی ناامید شده بودن و معطوف شده بودن به عدم شرکت در انتخابات، توی همون یک هفته انقدر انرژی گرفتن از بدنه حامیان و لابی هایی که صورت گرفت که در جلسه بعد گفتن که ما از نامزد ائتلاف حمایت میکنیم، سازوکاری تدوین کردن که با ریاست آقای نجفی این ائتلاف صورت بگیره، نظرسنجی انجام شد، آقای روحانی انتخاب شد و با هدایت آقای خاتمی این ائتلاف شکل گرفت. ولی اصل شکل گیری ائتلاف، اصل حمایت آقای خاتمی از آقای روحانی، اصل حمایت آقای هاشمی از روحانی، همه اینها با فشار از پایین و در پاسخ به درخواست بدنی اجتماعی حامیان اصلاح طلبان اتفاق افتاد، نه در پاسخ به درخواست مثلا احزاب اصلاح طلب که کاملا نقش منفعل داشتن در این انتخابات.
به هر حال در ارتباط با نظرسنجی هم، حالا این نکته‌ای که اشاره کردید، نظرسنجی ها تا یک دو روز قبل انتخابات، قبل از حالا چند روز قبل از صرافت آقای عارف، نشونه ای از پیروزی آقای روحانی و حتی مشارکت بالا، حالا اون نظرسنجی آیپوز حتی اون هم نشان از اون نداشت در واقع، و همینطور هم اینکه هنوز سلامت انتخابات اینها شک درش بود.
بله خیلی عذر میخوام، به نظرم
اینکه شما میگه چند وقت قبل از انتخابات پیروزی آقای روحانی مشخص بود،
ببخشید، اینکه مشارکت در انتخابات بالا بود و از چند وقت قبل از انتخابات همه نظرسنجی ها نشون میداد و در نظرسنجی آیپوز هم 70% گفته بودن که مشارکت میکنن در انتخابات، ولی از این 70% درصد بالایی هنوز تصمیم نگرفته بودن به کدوم نامزد رأی میدن. من فکر میکنم اگه این خاتمی یا هاشمی نامزد بودن، از همون ابتدا نظرسنجی ها نشون میداد که اینها انتخاب خواهند شد. ولی ما هم تحلیلمون این بود که اگر ائتلاف صورت بگیره و اگر آقای هاشمی و خاتمی به نحو مرئی حمایتشون رو اعلام بکنن از آقای روحانی، ایشون رأی خواهد آورد، و به محض اینکه این اتفاق افتاد دیدیم که در نظرسنجی هم خودشون نشون داد. ولی این مهمه که مشارکت در انتخابات طبق همه نظرسنجی ها بالا بوده، از چند ماه قبل از انتخابات هم شما اینو میتونستین رصد بکنید، و چه بسا اگر این ائتلاف زودتر صورت گرفت، چه بسا اگر احزاب اصلاح طلب منفعل نمی بودن، امثال شورای هماهنگی و سازمان مجاهدین و شهرهای کلیدی مثل آقای خوئینی ها زودتر حمایت می کردن و رسانه های با مخاطب میلیونی ماهواره ای کمتر بر تبل تحریم می کوبیدن، چه بسا آقای روحانی می تونست 5-6 میلیون از این بیشتر رای بیاره. به هر حال تا حدی تلاش های این رسانه ها و چهره ها مؤثر بود و در تهران مشارکت پایین بود. من فکر می کنم با مسئولیت شناسی بیشتر نیروهای سیاسی، با تحلیل واقع نگرانه تر سیاسی، با استفاده بیشتر از ابزار رصد اجتماعی، به نظرم میشد چند میلیون بیشتر رای بیاره آقای روحانی. خوشبختانه به خیر گذشت و چند روز آخر آقای خاتمی و هاشمی مسئولانه از آقای روحانی حمایت کردن، علی‌رغم عدم حمایت اکثر احزاب اصلاح طلب، خطر رفع شد. ولی اگه زودتر این اتفاق میافتاد، چه بسا رأی آقای روحانی بیشتر از این نمیشد.
خب به هر سوالی که پیش میاد اینجا این هستش که خب بالاخره کف مطالبه بود، اون خط قرمز ها چیه؟ چون آقای روحانی به هر زمانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور بود، زمانی حالا گذشته نچندان دوری خب سخنرانی بعد از عاشورای سال 88 داشتن که خب بالاخره جامعه به این موارد هم واکنش نشون میده و حتی رسانه ها و حتی حالا رسانه های اجتماعی و همون بخشی که شما فکر میکنید شما میگه تحریم کردن یا انتخابات شرکت نکردن و حتی احزاب مشارکتی، احزاب اصلاح طلب مثل سازمان مجاهدین انقلاب، به هر حال اینها به عنوان احزاب سیاسی راهبردها و استراتژی ها و منشورهای خودشونو دارن که شاید آقای روحانی با اون منشور تطابقی نداشته. این سوالی که پیش میاد اینه که اصلاح طلب ها، اون پکیج اصلاح طلبی که حالا از آقای خوینی ها توش هست، ها حالا تیپ های مثل مصطفی کواکبیان هم درش شکل میگیرن، درش جای میگیرن، بالاخره خط قرمز های این احزاب کجاست؟ یعنی اگر به آقای روحانی قناعت کرد، اگر آقای روحانی و آقای محمد رضا عارف، حالا آقای محمد رضا عارف تحت عنوان اصلاح طلب شناخته میشد، معاونت اول آقای خاتمی رو داشت و خودش اصلاح طلب صریحا مطرح میکرد، ولی روند به گونه پیش رفت که تمام اون افراد اصلاح طلب که حالا حتی زمانی سر خصومت با آقای هاشمی هم داشتن، یه بخشیشون به سمت آقای هاشمی رفتن، به سمت آقای روحانی رفتن. این خط قرمز اصلاح طلب، حد یقف اصلاح طلبی چیه در حمایت از کاندیدا؟ حتی اگر روحانی و محمد رضا عارف هم توی انتخابات نبودن، اصلاح طلب ها اون وقت میخواستن چه کار کنن؟ یعنی این سوال واسه خیلی از همون رای دهندگان و حتی شرکت اونایی که اون کسایی که شرکت نکردن هنوز مشخص نیست. اگر پاسخ رو کوتاه‌تر بدید که ما بریم سراغ سوالات بعدی هم ممنون میشم.
خواهش می‌کنم. در واقع شما چند سوال پرسیدین، اما اگه من میخوام به این سوال پاسخ بدم که چرا به آقای روحانی رضایت دادن اصلاح طلبان، فکر کنم پاسخ روشن، گزینه بهتری نداشتن، ولی آقای روحانی هم در حدی که معمولا در رسانه ها تصویر میشه به نظرم گزینه حداقلی نیست. در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی شاید از برایند اصلاح طلبان حتی اصلاح طلب تر باشن ایشون و سیاست هاشون منسجم تر به نظرم. به هر حال نکنی وزیر خارجی که ایشون زمزمش هستش معرفی میخوان بکنن آقای ظریف هست که روشن بهترین دیپلمات موجود دستگاه سیاست خارجی ایران هست و موازش مشخصه، فکر می‌کنم به طور شفافتری تنش زدایی با جهان و ارتباط با آمریکا رو پیگیری خواهد کرد. در سه اقتصاد به هر حال ایشون رسما هدایت و سیاست گذاری رو سپرده به تیم آیه نیلی که فکر می‌کنم به هر حال جزو بهترین نیروهای اقتصاد ایران هستند و شاید حتی از دوره دوم آقای خاتمی هم سیاست های اقتصادیشون منسجم تر باشه. فقط در سه سیاست داخلی و فرهنگی محافظه کارتر از آقای خاتمی هستن که شما در این زمینه باید به امکانات هم توجه بکنید دیگه. شما ما الان در رستورانی نیستیم که مثلا خلاصه انواع اقسام منوهای لذیذ جلوم باشه یکشو بخوام انتخاب بکنیم. بیشتر شبیه کسی میمونیم که خلاصه بعد از خلاصه طی کردن کلی گردنه پرخطر شاید بالای کوه یه نون و پنیری در اختیارش باشه و بعد همونو بخوره که سر بکنه. کارهایی که دولت آقای روحانی انجام نخواهد داد خیلی مهمتر از کارهایی که انجام خواهد داد. همین که اجازه بده جامعه نفس بکشه، همین که اجازه بده نیروهای اصلاح طلبتر در جامعه کار خودشونو بکنن، فکر می‌کنم گام بسیار مهمیه و شما اگه میخواین داوری داشته باشید نسبت به عملکرد این دولت، بعد مقایسه بکنید با دولت احتمالی آقای جلیلی یا قالیباف که فکر میکنم در این زمینه ها روشن نزدیکترن به اصلاح طلبان و در خیلی زمینه ها به نظرم کاملا مشابهن. همین دولتی که داره پیشنهاد میشه علارغم همه موانعی که بوده و ملاحظاتی که داشتن و مجلس محافظه‌کاری که باید رأی اعتماد بده، بخش زیادیش به نظرم مشابه دولتی که کسی مثل آقای خاتمی میتونست پیشنهاد بده و حتی در پاره موارد مثل وزارت آموزش پرورش، وزارت خارجه و برخی وزارت خونه‌های دیگه به نظرم حتی گزینه‌های بهتری از دولت دوم آقای خاتمی پیشنهاد شده.
خب حالا به هر حال با بالا و پایین و فراز و فرود آقای روحانی الان رئیس جمهور است. شما به سیاست خارجی، حالا تعیین وزرا، تیمی که حالا انتخاب کرده و به هر حال میگید که در زمینه هایی هم از خیلی از اصلاح طلب ها اصلاح طلب تر هستش، ولی به هر حال با موانعی روبروه. آقای روحانی یک تیمی داره که حالا از اون راست اقتصادی رو بر خودش داره، یه بخش فرهنگی هم حتی از اون دستگاه فکری نظام، افرادی که عنوان میشه به عنوان شایعه، به عنوان گزینه های قطعی پیشنهادی برای وزرا، همچنان با اون ایدئولوژی حاکم که حالا توی این 8 سال بوده و حالا میتونیم اون چارچوب اصلی نظام در واقع پیگیری کنیم، با اونها متفاوته و چه بسا زمانی هم روبروش قرار میگیره. حالا از حتی هم زمینه اقتصادی، زمینه سیاست خارجی، که بیایید مثلا در مورد سیاست خارجی صحبت کنیم. سیاست خارجی آقای حسن روحانی، شما میگید آقای ظریف، آقای ظریف به حال زمانی که در نیویورک بودن و به حال توی دستگاه دیپلماسی افراد نزدیک به حالا تنیس‌زدایی و مذاکره با غرب هستن. خود آقای روحانی که از افتخاراتش رو میدونه که با حالا با به حال ته مسئله هسته‌ای تونست به سلامت از اون بحرانی که خودش رو میگن بگذره و در مورد تعلیق غنی‌سازی بالاخره تن دادن. ولی شما چقدر یعنی این رو محتمل میدونید که حتی اون صحبت هایی که آقای روحانی کرده، با توجه به اینکه حتی توی سخنرانی امروز رهبر جمهوری اسلامی در مراسم تمکیز هم خب تاکید میشه بر دشمنی با امریکا، خصومت با اسرائیل و حال تاکید میشه استحکام ساخت داخلی قدرت در برابر این چالش های خارجی و همچنان با اون دیدگاه خصومت در واقع نگاه میشه. به نظرتون با توجه به اینکه تعیین کننده سیاست های کلی نظام خارجی هم طبق قانون اساسی تعیین کنندش نهایتاً کسان دیگری هستند توی دستگاه جمهوری اسلامی، به نظرتون چقدر آقای روحانی میتونه توی این زمینه ها موفق باشه و حالا همین موارد رو میتونیم به تمام وزرا و تمام وظیفه های رئیس جمهور هم ما تأمین بدیم و ببینیم آیا چقدر اینا تحقق پذیر هستن یا نیستن؟ حالا اگه سیاست خارجی حالا شما شروع کنید و حالا در مورد موارد دیگه هم اگه نظری دارید مطرح کنید ما ممنون
میشیم. اولا به نظرم خب در برنامه همین امروز در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای روحانی، ادبیاتی که آیت الله خامنه‌ای به کار بردن خیلی نرم‌تر از قبل بود در مورد سیاست خارجی. یعنی با شما مخالفم که همچنان همون لحن قبلی رو حفظ کردن. من فکر می‌کنم در مجموع به نظر میرسه که حتی در رأس هرم قدرت سیاسی تمایلی برای گشایش وجود داره و البته خب اینو در قالب همون ادبیات خودشون طرح میکنن دیگه. طبیعتاً تردیدهایی دارن ولی فکر میکنم در مجموع فضا فراهمه برای اینکه آقای روحانی در این زمینه تلاشی بتونه داشته باشه. من تنها چیزی که مطمئنم اینه که آقای روحانی نسبت به بقیه گزینه‌های بدیل و ممکن که آقای جلیلی قالیباف بودن در این زمینه کامیاب‌تر خواهد بود. هم جهان خلاص استقبال بیشتری خواهد کرد از تنش‌زدایی با ایران، هم ایران کامیابی بیشتری خواهد داشت متکی به آرای بالا و حمایت وسیع اصلاح طلبان و طیف گسترده‌ای از نیروهای اجتماعی. این نسبتاً برای من روشنه و چندان هم در یک بازی بلند مدت ناامید نیستم. ولی تحریم‌های اقتصادی همونطور که شما بهتر می‌دونید خیلی دیر اعمال میشه، دیرم برداشته میشه. پاره از تحریمایی که علیه عراق اعمال شده بود هنوز برداشته نشده و فرایند تنش زدایی از سیاست خارجی کاهش تحریم ها فکر میکنم زمان بر خواهد بود. ولی همین که بدتر نشه شرایط در این مرحله خیلی گام مهمیه. ما نباید فراموش بکنیم که چه خطری در داشت ما رو تهدید میکرد. اگه کسی مثل جلیلی رئیس جمهور ایران میشد یا حتی آقای قالیباف، ما تو این زمینه ها وضع بدی میداشتیم و فکر میکنم حداقل در مقایسه با وضعیتی که الان میتونیم داشته باشیم. و فکر میکنم در بقیه زمینه ها از جمله سیاست های فرهنگی هم همین که شر دولت کمتر باشه، همین که خیلی کارها رو نکنه، گام بسیار مهمیه. ولی فکر میکنم بسیار بیش از این اتفاق خواهد افتاد. یعنی سیاست های اصولی دولت های روحانی در همه زمین ها به نظرم بسیار نزدیکتر به مساله ملی و خیر عمومی ایرانیان و فکر میکنم در این زمینه نباید بدبین بود.
خب الان مثلا در همین ارتباط من سوالی که مطرح شده از طرف بینندگان و من الان با شما مطرح میکنم، این که نوشته شده اگر امروز برای ایشان خط نشان کشیده شد که این کشور اسلامی است و باید اسلامی بودن آن را در نظر گرفت و مردم در صحنه هستند دو محکوم میکنند، در این باره چه میگوید؟ حالا یکم سوال صحیح نوشته نشده، گفته شده که خط و نشان کشیده شده کشور اسلامیه و مردم محکوم کردن که حالا امت همیشه در صحنه مد نظر و همیشه مشخص چه کسانی هستن و دستگاه های دیگه هم قاعدتا هستن. الان در این باره شما نظرتون چیه؟ سوالی که مطرح شد.
یعنی چی نظرم چیه؟ من میگم آقای روحانی به نسبت بقیه گزینه های ممکن بهتر عمل خواهد کرد و منافع ملی ایرانیان و خیر و مصلحت عمومی کشور در این زمینه بیشتر تعمیم میشه.
یعنی شما
انتظار زیادی ندارم از آقای روحانی. نکنید
فقط شرایط بدتر نشدن شرایط واسه شما عامل تعیین کننده.
من به نظرم بهتر خواهد شد. من به نظرم بهتر خواهد شد ولی باید توجه داشته باشیم که آقای خاتمی، آقای موسوی اصلا جز گزینه‌های ما نبودن در این انتخابات. اونها ممکن نبودن. ما بین گزینه‌های ممکن آقای روحانی انتخاب کردیم که اتفاقاً از آنچه که تصدیل میشه در سی عمومی به نظرم اصلاح طلب تره. ما به اسم که کار نداریم، به رسم کار داریم و شما توجه داشته باشید که این حمایت اجتماعی و گروه های اجتماعی که ایشون ازش برآمد نقش تعیین کننده ایفا خواهد کرد. آیا اتفاق خیلی مبارکی در این انتخابات افتاد و پیشبینی کرده بودیم این بود که سرمایه های نمادین جدید ساخته میشه. اصولا انتخابات فرصت سازه. ما قبلا آقای خاتمی داشتیم، الان چند چهره جدید داریم. در سال 88 آقای موسوی کروبی سرمایه نمادین شدن، در این انتخابات آقای روحانی و آقای عارف هم جز به سرمایه های نمادین اصلاح طلبی در ایران افزوده شدن. توجه داشته باشید که سال 88 درست مثل آقای روحانی، آقای موسوی خودش رو اصلاح طلب نمیدونست. حزب مشارکت اعلام حمایت کرده بود از آقای موسوی و ایشون دوست نداشتن علنی بشه یا عکسی گرفته بشه. ما خودمون تو صدات موج سوم به هر حال 500 هزار عضو داشتیم، فعالیت‌های پرشماری انجام داده بودیم برای فضا سازی انتخاباتی، ازشون حمایت کردیم، ولی برای اینکه به هر حال ملاحظه این فاصله اتفاق بیفته در خارج از ستادهای موسوی فعالیتمون ادامه دادیم. در انتخابات سال 92 هم آقای روحانی بسیار اصلاح طلبانه تر از انتظار ظاهر شد. شما اگه مناظره های قبل از انتخابات آقای موسوی و کروبی با مناظره های روحانی مقایسه کنید، انصافا مناظره های روحانی اصلاح طلبانه تره. آقای موسوی بعد از انتخابات بیشتر درخشید و چه بسا اگه آقای موسوی رئیس جمهور اعلام می شد در سال 88 سیاست های مشابهی با آقای روحانی پیش می گرفت. چه بسا ایشون هم دولت فراجناهی می چید. چه بسا موازهش همین گونه بود. چه بسا نطقی که در جلسه تنفیذ می خوند شبیه نطق امروز آقای روحانی می بود. روندی که ایشون طی کرد بعد از اون ماجرای انتخابات بود که به مرور اصلاح طلب تر شدن و خیلی از خیلی از گروه هایی که قبلا از اونها محافظه کار تر بودن به تعبیری میشه گفت پیشروتر شدن. من فکر می‌کنم اگر این حمایت اجتماعی و فشار اجتماعی تداوم داشته باشه، این بال جنبش اجتماعی یا بال جامعه محور اصلاح طلبی ضعیف نشه، دولت آقای روحانی هم ناگزیر از اینکه این موازه اصلاح طلبانه رو داشته باشه و خود آقای روحانی هم به مرور اصلاح طلب تر خواهد شد. به هر حال این طیفیه دیگه. الان شما آقای روحانی مقایسه کنید با آقای خاتمی 76 به نظرم اصلاح طلبه. یعنی چه بسا ادبیات امروز آقای روحانی اصلاح طلبانه تر از ادبیات 76 آقای خاتمی باشه.
خب سوالی الان که مطرح شده که در ارتباط با این موضوع هم هست اینه که اگر روحانی و عارف نبودن میبایست به قالیباف رای میدادیم، نظر شما در مورد این سوال چیه؟ قاعدتا با توجه به استدلالی که کرد و منطقی که گفتید
به نظرم پاسخ خیلی پیچیده است. به نظرم بستگی به اجماع اصلاح طلبان داشت، خرد جمعی اصلاح طلبان و خیلی عوامل در این تعیین کننده بود که به نظرم خلاصه به این شکل نمیشه بهش پاسخ داد. من
به حال اجماع اصلاح طلبان معذرت میخوام قطعتون میکنم، اجماع اصلاح طلبان حالا خودتون رو اشاره کردید، آقای خاتمی با توجه شورای مشاورانش چیز دیگری گفتن و آقای خاتمی به نحو دیگری عمل کرد.
بله
اصلاح طلبان کجا هستن؟ اصلاح طلبانی که مجاهدین انقلاب خب حمایت نکرد،
بله
مجاهدین
نه
انقلاب حالا
من اینجا از اجماع اصلاح طلبان در این انتخابات با توجه به اینکه ما بالاخره احزاب فراگیر نداریم و نظام دو حزبی حاکم نیست بر سیاست کشور، هنوز فاصله داریم با اون سیاست ورزی تکامل یافته، فکر میکنم همین شورای مشاور مشورتی اصلاح طلبان که حول آقای خاتمی بود به شکل جبهه‌ای این نمایندگی رو داشت و فکر میکنم اون شورا احتمالا از آقای قالیباف حمایت نمیکرد. من حالا شخص خودم نظر شخصیم فرق میداشت، ولی اون شورا حتی از آقای روحانی هم دیر هنگام حمایت کرد، ولی به هر حال این اتفاق افتاد و تجربه هم ایشون داد که تحلیلشون درست بوده.
ولی نهایتا آقای خاتمی بود که این مسئله رو پیش برد، یعنی این
نه اون
پروسه
شورا
رو پیش برد.
نه بله، ولی آقای خاتمی هدایت کرد، ولی اون شورا چند عضو کلیدیش با لابیایی که صورت گرفت و در پاسخ به تقاضای اجتماعی حامی حمایت از آقای روحانی شدن، به نحو خوبی رایزنی کردن، بقیه اعضا رو همراه کردن، شورایی تشکیل شد که برای ائتلاف تلاش بکنه و بعد از اینکه نتیجه این شد که آقای روحانی نامزد ائتلاف باشه، آقای خاتمی هم پای قضیه وایساد و از آقای عارف درخواست کرد کنارگیری بکنه. آقای عارف هم مسئولانه این کارو کردن و بعد از اعلام حمایت آقای خاتمی هاشمی زمینه پیروزی آقای روحانی بیشتر فراهم شد. البته نقش شخص آقای روحانی هم نباید دست کم گرفت، ایشون در مناظره ها بسیار خوب ظاهر شد به نظرم با استانداردهای خودشون به خصوص.
خب الان یه سوالی مطرح شده که گفته شده آیا کسی که نمیتواند وزیر انتخاب کند پس از 8 سال نمیآید بگوید که من یک تدارکاتچی بودم و بس؟ خب این سوالی هست که من خودم از شما دارم، یعنی قبلش اگه به طور کلی بخواید مطرح کنید چالش های آقای روحانی در حالا فردا که لیست وزرا رو باید عنوان کنه و در هفته آینده هم که مجلس اعلام کرده که مراسم رأی اعتماد رو مطرح میکنه، یعنی علنی به طور علنی برگزار میکنه و خب سریعا قاعدتا میخوام سر و سامون بدم به هیئت وزرا و فرصت زیادی نیست. به نظر شما توی این فرصت کوتاه معرفی وزرا و گرفتن رأی اعتمادش آقای روحانی با چه چالش هایی روبروه؟ با توجه به اینکه این شایعات هم خب طیف وسیعی از وزرا رو یعنی تغییر پیدا کرده، حالا از وزارت اطلاعات که آقای یونسی بوده و الان رفته به سمت آقای شوشتری علوی و گزینه های دیگه ای مطرح میشه و حالا وزارت کشور که امروز علی شمخانی مطرح میشه، ولی خب قبلا افراد نزدیک به خودشون رو میخواستن بذارن، حتی در معاونت اولیشون هم ممکنه سنگ اندازی بکنن، وزارت علوم، وزارت فرهنگ. به نظرتون حالا درسته نسبت به آقای جلیل خوبه، نسبت به آقای روحانی، نسبت به آقای قالیباف ممکنه خوب باشه، ولی نهایتا ایشون رئیس جمهورن، یه کابینه رو باید مشخص کنن و نمیشم گفت که چون آقای روحانی حالا نسبت به بقیه بهتره در شما باید به همه حالا وزرا و تمام کارهایی که میکنن بالاخره در موردش سکوت کنیم یا رضایت بدیم به اون موارد. الان به نظر شما چالش های پیش روی آقای روحانی در انتخاب وزراشون چه خواهد بود و بعدش هم اینکه کسی که نمیتونه وزراش رو دست باز انتخاب کنه با توجه به موانع ساختاری جمهوری اسلامی چجوری میخواد در آینده کار کنه و پاسخگوی مطالبات باشه؟
نه عرشبت که خب اولا آقای خاتمی که نگفت من تدارکاتچی هم، گفت ادعی رئیس جمهور رو تدارکاتچی میخواهند و به نظرم حتی اگه میگفت آقای خاتمی اشتباه میکرد، علارغم همه این محدودیت ها به نظرم ریاست جمهوری و کابینه قدرتش حتی از 20% هم بیشتره و حتی اگه 20% هم بود آنچنان که شایع شده و درس عمومی خیلی از تحلیلگران میگن کم نبود، من فکر میکنم بیش از اینه. اگه خوب فرصت سازی بشه، اگه خوب از ابزارها در دولت بهره گرفته بشه، به نظرم نقش تعیین کننده‌ای دارن و حتی شانس‌هایی برای تاثیرگذاری روی اون بخشی از قدرت که دستشون نیست به خصوص تو بحران جانشینی شانس‌هایی دارن و همین که کسی مثل روحانی رئیس جمهور ایران باشه، آقای هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت باشه، آقای خاتمی بتونه نفس بکشه در عرصه عمومی، بسیار امکان و ضرورت مهمیه برای کاسته شدن هزینه های یه سری تغییرات در آینده. من فکر میکنم خلاصه دولت‌های خاتمی هم عملا مدتش بیش از آنچه بود که درسی عمومی تصویب می‌شد، و البته این به این معنی نیستش که مانع نداشت و دولت‌های روحانی مانع نخواهد داشت. همونطور که واسه آقای خاتمی 9 روز یک بار به قول خودشون بحران آفریده شد، برای این دولت هم موانع و مشکلات زیادی وجود خواهد داشت، ولی برآورد من اینکه کمتر خواهد بود. به تعبیری میشه گفت مزیت نسبی آقای روحانی نسبت به آقای خاتمی و یه دولت کاملا اصلاح طلب این هستش که رأس درام قدرت سیاسی با ایشون همراه تره. فکر میکنم موانع کمتری ایجاد خواهد کرد در پیش روی اصلاحاتی که در نظر دارن، و این به حال یک فرصته. اگر دولت کاملا اصلاح طلبانه بود، شاید مثلا با کسی مثل آقای خاتمی، شاید این بال جامعه محور دولت ببخشید اصلاحات قوی تر میشد، ولی اون بال اصلاحات حکومتی یا به تعبیر آقای علوی تبار بهبود خواهی حکومتی ضعیف میشد، و به حال یکی از ضعفایی بوده که ما توی اون 8 سال اصلاحات هم داشتیم و آقای روحانی بتونه این رو برطرف بکنه. و از اون طرف امثال آقای خاتمی و هاشمی و مجموعه نیروهای اصلاح طلب در جامعه هم نقش خودشون رو ایفا بکنن، یه فرصت درخشان و به نظرم بی‌نظیر در اختیار جامعه ایران قرار گرفت که شاید تکرار نشه. این تو این 4 سال باید نهایت استفاده رو کرد. بالاخره یک کسی مثل اوباما با وزارت خارجه کری در آمریکا هست، در ایران کسی مثل روحانی رئیس جمهوره، حالا به هر دلیلی به هر حال دولت زیر بار انتخابشون رفته حکومت، و معلوم نیست این فرصت تکرار بشه. تا جایی ممکن باید از اصلاحات بالا در دولت و اصلاحات از بالا در دولت و اصلاحات از پایین در جامعه رو تو این 4 سال تقویت کرد، نهادسازی کرد. اصلاح طلب با درسی که از این 16 سال گرفتن پاری نواقصشون رو برطرف میکنن، و در این حالت شاید بشه امید داشت که در سال، حالا اگه نه 96، در سال 1400 بشه دولت اصلاح طلبانه تری داشت که خیلی از این انتقاداتی که همسال ما میکنیم کمتر بهش وارد باشه. ولی فکر میکنم اگر به مجموعه موانع پیش روی دولت توجه داشته باشیم و به امکانات واقعی که در اختیار داره، این کابینه‌ای که زمزمش هست داره پیشنهاد میشه در مجموع قابل دفاع فکر میکنم. البته خب خیلی هاشون رو من تقریبا برای تک تک این سمت آدم های بهتری هم شاید بشناسم، ولی خب خیلی اونا ناممکنه که وزیر بشن در این دولت و با این مجلس.
الان مواردی سوالات دیگه هم مطرح شده که حالا من به شکل دیگه میخوام مطرح کنم. اینجا گفته شده آیا به طرح مطالبات به شکل حداکثری موافقید یا حد اقلی؟ حالا این سوال میشه در این چارچوب عنوان کرد که الان یک سری نیروهایی مثل خود شما، مثل حالا حتی کسانی که رأی ندادن توی انتخابات، حالا نه تحریمی ها، کسانی که رأی ندادن و حالا مشارکت نکردن و حالا به تعبیری عده‌ای هم با دستکش در رأی دادن، عده‌ای با طرح مطالباتشون در انتخابات شرکت کردن، عده‌ای تمام قد شرکت کردن و حالا گزینه حداکثریشون گزینه مطلوبشون آقای روحانی بود، وظیفه اون نیروها الان که آقای روحانی رئیس جمهور شده و راهی هم اون نیروها به طبقات بالایی ساخت قدرت یا حالا دولت یا هر مقام دیگه ای ندارن، نیروهای بدنی، نیروهای جنبشی که شکل گرفتن در قبل انتخاب، وظیفه اونها چیه و نسبت آقای روحانی با اونها باید چجوری بالانس بشه که این نیروها بالاخره 4 سال دیگه هم میخوان رأی بدن و با توجه موانعی وجود داره، حتی مخصوصا موانع اقتصادی، آقای روحانی باید چجوری برخورد کنه و چجوری پیش بره دوره ریاست جمهوریش که در آینده هم بتونه این پشتیبانی از خودش حفظ کنه؟
اولا خب خیلی از این نیروهای رادیکال که اصلا از آقای روحانی حمایت نکردن، یعنی اون بدنه اصلی نیروهای تحول خواه و دموکراسی خواه و اصلاح طلب که از آقای روحانی حمایت کردن نسبتاً واقع نگران و انتظار زیادی ازشون ندارن. تو مصاحبه هم گفتن همین که اون خطرها دفع شد و ایشون در سیاست خارجی و سیاست اقتصادی کمی گشایش ایجاد بکنه و اجازه بده که جامعه نفسی بکشه در سایه اجتماعی و فرهنگی، اونها قانع. ولی به هر حال چه اونهایی که از آقای روحانی حمایت کردن و چه اونهایی که نکردن، خب دیگه حالا باید برن با هزینه کمتر در جامعه کارشون رو بکنن دیگه. ما که همه
به طور
انتظار
عمومی
از
مثلا چه کار دارید
بله.
شما مطرح میکنید؟
همون کارهایی که نکردن قبلا، خیلی هاش در 4 سال گذشته یا 8 سال گذشته ناممکن بود، خیلی هاش هم حتی در این 8 سال و به خصوص در 8 سال آقای خاتمی ممکن بود ولی انجام ندادن. نهاد نساختن، بنیه تشکیلاتشون قوی نکردن، بنیه رسانهشون قوی نکردن، بنیه اقتصادشون رو تقویت نکردن و بدون تشکیلات، بدون پول و بدون رساله شما نمیتونید این قدرت اجتماعیتون رو ترجمه بکنید به قدرت سیاسی و فقط میتونید در انتخابات ها جنبش های انتخاباتی بیافرینید و بعدش هم شاهد افولش باشید. اگر بخواد تداوم داشته باشه و به نحو مؤثر و پایداری ترجمه بشه به تغییرات سیاسی، این سه نیازه، این تشکیلات، پول و رسانه، که تقریبا نیروهای اصلاح طلب هر سه رو خیلی کم دارن و ضعیف دارن. نهادهای اجتماعی مستقل از دولت هم که ضعف زیادی دارن و برای تقویت این بنیه نهادی جامعه مدنی گام های کوچکی برداشته شده، اینا رو باید تقویت کرد. ما واقعا به نظرم مایه خجالته که مجموعه نیروهای اصلاح طلب و نواندیشان دینی و تحول خواه چند مدرسه ندارن تو ایران و شما وقتی مقایسه میکنید با جوامع قابل مقایسه مثل ترکیه، این ضعف ما خیلی معری خواهد بود. یعنی در اندونزی، مالزی، مصر، ترکیه، علارغم اینکه تو خیلی از زمین ها شاید از جامعه مدنی ایران عقب تر باشن، در این زمینه فوق العاده جلوترن. فقط همین شما همین تشکیلات سعید نورسی در استانبول 1000 درسانه داره، درسانه خانه‌ای که میشینن دور هم رسائل نور سعید نورسی میخونن که مثلا شریعتی اونهاست یا نواندیش دینی اونها بوده، صدها خیریه‌ای که هر کدومش اندازه محک ماست، 2000 مدرسه، پر مخاطب ترین شبکه‌های ماهواره‌ای، پر مخاطب ترین روزنامه، زمان، دانشگاه‌ها، اصلا ستون فقرات اقتصاد مستقل از دولت ترکیه، همه اینا دست همین شبکه است. ما وقت حزب عدالت توسعه با اتکا بهش میتونه بیاد تو قدرت، رو به نظرم نمیاد بتونه اصلا کنار بره. یعنی من فکر میکنم اصلا توی چشم‌انداز 1-2 دهه همین حزب دو جناح بشه، یعنی نیروی سیاسی دیگه ای فعلا حریف حزب عدالت توسعه نمیشه از بس بنیه مدنی و اقتصادی قوی پیدا کرده. همین در مصر و اندونزی و مالزی هم همینطور. در ایران متاسفانه بنیه نهادی مستقل از دولت نیروهای تحول خواه و دموکراسی خواه بسیار ضعیفه و وقتی کسی مثل شبیه روحانی رئیس جمهور ایرانه، فرصت برای این تقویت وجود داره. در دولت احمدی نژاد سخت تر بود، لذا حتی اونایی که یه موضع رادیکال مخالف های روحانی بودن و بهش رأی ندادن، الان این فرصت دارن که برن تمام اون کارهایی که میخواستن انجام بدن، همون اصلاحات جامعه محور رو انجام بدن و با هزینه کمتر. و در این زمینه به نظرم انتظاری که از آقای روحانی باید داشت همینه که مانع کمتر ایجاد بکنه، که برآورد من اینه که اگر کمک چندانی نتونه بکنه مانع ایجاد نخواهد کرد دیگه، و برای گذار به دموکراسی و رفاه بیشتر فکر میکنم بالاخره نقش نیروهای مدنی نباید دستشان گرفت. تا الان هم بخش عمده از قصور رو خود نیروهای دموکراسی خواه داشتن و همه مشکلات نباید فرافکنی بکنن به موانع دولت.
پس شما با طرح حداقلی مطالبات، اینجوری که من برداشت کردم،
من با طرح مطالبات اصلا مشکل ندارم، ولی خلاصه باید انتظارات واقعا نگرانه داشت دیگه.
به حال چه چیزی نیروهای دموکراسی خواه و تندرو میکنه یا حالا نیروهای تحول خواه و به تندرو و معتدل و
من به نظرم
طلب در واقع تفکیش میکنه این چیزی که شما میگید؟ به حال عده‌ای هستن طرح مطالبات حد اکثری مد نظرشون دارن، عده‌ای طرح مطالبات حد اقلی و حالا در اصلاحات از بالا و کسانی از اصلاحات از پایین رو.
من به نظرم حداقل ترجیح من اینه که این نیروها از خودشون مطالبات حداکثری داشته باشن الان و برن در جامعه مدنی کار کنن و حداکثری هم کار بکنن، ولی انتظاراتشون از دولت باید واقع نگرانه باشه و توجه داشته باشن که اگر حداقل در رتوریک و بیان پاره از این مطالبات و دولت‌های روحانی بخواد پی بگیره، در عمل از این هم کمتر پیش خواهد رفت.
بسیار عالی، خیلی نکات زیادی توی صحبت ها مطرح شد، حالا از موارد ریاست جمهوری تا حالا در آینده هم هست، در مورد ترکیه بحث مطرح شد، در جامعه مدنی مطرح شد. شما پژوهشگر جامعه شناسی دین پژوه هستید، امیدواریم بتونیم فرصتی به وجود بیاد که بتونیم در اون مورد هم تخصصی تر با شما مصاحبه ای داشته باشیم و از نظرات شما استفاده کنیم. خیلی ممنون که در برنامه شرکت کردید، استفاده کردیم، امیدوارم که بتونیم در آینده هم شما رو داشته باشیم در برنامه و بتونیم از نظراتتون استفاده کنیم. اگر صحبت پایانی دارید ما در خدمت شما هستیم و پس از اونم دیگه از بینندگان و تمام بینندگان با رویسیان و کسانی که این برنامه رو میبینن خدا حافظی خواهی کرد. بفرمایید.
خیلی متشکر. هم برای اینکه حرف تکراری زده نشه، آنچه که در رسانه ها ذکر میشه رو من دوباره اینجا نگم، دو تا نکته رو فقط اضافه میکنم. یکی این که به نظرم حتی ما تو انتخابات شکست می‌خوردیم هم حضور در انتخابات قابل دفاع بود بر اساس استدلالی که ذکر شده بود، یعنی همین رسیدن به مکانیزم اجماع و ائتلاف که تو انتخابات اتفاق افتاد، افزایش چشمگیر سرمایه اجتماعی های خاتمی و هاشمی و شکل‌گیری دو سرمایه نمادین جدید حول های روحانی و عارف، اصلاح طلبانه شدن گفتگوان بقیه نامزدها، یعنی جز آقای حداد عادل و تهدی های جلیلی بقیه اصلا داشتن از این ادبیات اصلاح طلبانه و حتی اهداف اصلاح طلبانه حرف می‌زدن. هر چی که صدا سیما رشته بود در دفاع از خلاصه رایزنی‌های هسته‌ای آقای جلیلی در یک مناظره پنبه شد، روشن شد که این خط مشی فرهنگی اقتصادی و سیاست داخلی و خارجی دولت احمدی‌نژاد چقدر لطمه زده، روشن شد که نام و یاد موسوی و کروبی و زندانیان سبز فراموش نشده، فرصتی فراهم شد برای طرح این مطالبات، چه قبل از چه در تجمعات قبل از انتخابات چه در شادی‌های بعد از انتخابات توجهی به این موارد شد که هیچ کدوم از خلاص تحلیلگران سیاسی در این حد پیش بینی نمی‌کردند، در 4 سال گذشته هم اتفاق نیفتاده بود. قدرت اجتماعی اصلاح طلبان به رخ کشیده شد، آیت الله خامنه ای رسما از مخالفان دعوت کرد که در انتخابات شرکت بکنن، گفتش رأی مردم حق و ناس، مخالفان رو به رسمیت شناخت و حتی اگر اصلاح طلبان در انتخابات شکست می‌خوردن اینا دستاوردهای قابل توجهی بود که به نسبت عدم شرکت خلاصه قابل دفاع بود. ولی خب خوشبختانه با فرصت شناسی و چابکی و انعطاف بدنی اصلاح طلبان که تونست نظرش رو هم به رأس اصلاح طلبان بقبولونه، خود پیروزی در انتخابات هم چنان که از قبل پیش بینی میشد ممکنه حاصل شد. من راستش احساس میکنم که حالا با توجه به اینکه حالا جلوتر اشاره کردم که هم رسانه‌ها هم روشنفکران هم بسیاری از تشکل‌های اصلاح طلب تو این انتخابات نمره قبولی نگرفتن، به نظرم باید یه تجدید نظر جدی همه اینها بکنن. رسانه ها باید تجدید نظر جدی بکنن در تحلیلگرانی که دعوت میکنن. بالاخره قابل توجهه که باری از رسانه های ماهواره پر مخاطب که حرفه ای هم هستن نتونسته بودن این موج ها رو پوشش بدن و رصد کنن و پیش بینی کنن و به نظرم این ناممکن نبود. این گیر از تحلیلگرانیه که از این ابزارها درست استفاده نمی‌کردن. روشنفکران باید ببینن که چطور در این بزنگاه فوق‌العاده مهم، یعنی دیگه چقدر باید عقلانیت و دانشگاه و اقتصاد و روابط بین‌الملل و فرهنگ و جامعه مدنی در مرز تهدید باشه تا اینا بیان وسط و فرصت سازی بکنن و به خصوص در چنین بزنگاهی نقش جدی ایفا نکردن، همینطور تشکل‌های اصلاح طلب. و امیدوارم بعد از اینکه یک مروری میکنن کارنامهشون رو تغییر جهت بدن که ما در انتخابات بعدی اولا یه خود زودتر بجنبیم، به نقش جامعه بیشتر باور داشته باشیم، در بسیج اجتماعی با همراهی رأس بدنه اصلاح طلبان مواجه باشیم و خلاصه برای جامعه فرصت سازی بیشتری بشه. من فکر میکنم اگه این اتفاق بیفته این 4 سال خیلی فرصت خوبیه برای اینکه ما دستاوردهای بزرگتری رو فراهم بکنیم، ولی اگر مثل قبل این فرصت بسوزه من بیم اینو دارم که شاید همون هلوش 45% اقشار فرودستی که داریم در انتخابات بعدی زورشون به این هلوش 50% طبقه متوسط و 5% طبقات فرادست برسه و خدای نکرده با یه احمدی نژاد ثانی حالا با ابعاد تخریب کننده یه کمتر مواجه بشیم. و اگه بخوایم اتفاق نیفته از همین ابتدا باید رسانه ها و احزاب اصلاح طلب و فعالان مدنی مسئولانه عمل بکنن، به نحوی عمل بکنن که دوباره رأی آوردن دولتی مثل روحانی یا دولتی اصلاح طلب تر ممکن باشه در 4 سال آینده و خدای نکرده دوباره این فرایندها برگشت نکنه.
بسیار عالی، من بازم تشکر میکنم که در برنامه شرکت کردید و از بینندگان عزیزم که حوصله کردن و هم در برنامه بودن و نظراتشون رو مطرح کردن و ما هم سعی کردیم تمام نظرات رو مطرح کنیم. تشکر میکنم. برنامه های آینده بالاویزیون برقرار خواهد بود در رویدادهای مختلف، برنامه های مستقل مختلفی برگزار خواهد شد. ما از نظرات و پیشنهادات بینندگان بالاویزیون استقبال میکنیم و اگر پیشنهادی دارن در ارتباط با این برنامه میتونن پس از برنامه در واقع در قسمت کامنت ها مطرح کنن و همطور اگر پیشنهادی برای برنامه های آینده هم دارن میتونن به ما ایمیل کنن و یا در واسه کامنت ها مطرح کنن، ما هم در آینده سعی میکنیم به اونها رسیدگی کنیم. من بازم تشکر میکنم از آقای جلایی‌پور، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
منم تشکر میکنم، فقط تاکید میکنم که آنچه گفتم خلاصه مبتنی بر شناخت حداقلی بود که حالا در قالب فعالیت در سال 88 و در سال 92 برای انتخاب به دست آورده بودم، نه تحلیلگر سیاسی حرفه‌ای هستم و نه کارشناس جامعه شناسی حرفه‌ای هستم. امیدوارم که اگر خطایی کردم دوستان تذکر بدن. خیلی متشکرم.
ممنون، خدا نگهدارش.